أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که راجع به بحث نسبت بین دلیل براءت و دلیل احتیاط است اینه که مرحوم های خویی فرمودن که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، چون در شبهه حکمیه تحریمیه وارد شده با مقبوله عمر بن عنزله که حلال بین و حرام بین و شبهات، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات و غرف المحرمات و حلک منه سلای علم، موردشون شبهه حکمیه تحریمیه است. جمع عرفی اقتضا میکنه که ما هم کنیم مقبوله رو بر استحباب احتیاط. خب این اشکالش اینه که اولا کل شیء مطلق سندش ضعیفه و دلالتش هم بر براءت قبلا مناقشه شد، چون احتمال دادیم حتی یرده و نه حتی یصدره باشه، یصدره فیه نه، ایشون سندش رو قبول نداره. و از طرف دیگر جمع حکمی هم ندارن با مقبوله، چون حلک منه سلای علم رو عرف نمیپذیره حمله بر استحباب احتیاط بکنه. اما این اشکال که در بحوث کرده به آقای خویی که آقا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی که نمیتونه مخصص همه ادله احتیاط باشه، چون برخی از ادله احتیاط در خصوص شبهه حکمیه تحریمی است. بحوث جلد 5 صفحه 102. خب اشکال بحوث اینه که دقت نکرده تو کلام آقای خویی. آقای خویی که تخصیص نمیگه، خود آقای خویی متوجهه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون با مقبوله اینها جمع موضوعی ندارن، چون هر دو در مورد شبهه حکمیه تحریمیه هن. جمع حکمی میخواد بکنه، حمله بر استحباب احتیاط میخواد بکنه. مطلب دیگری که از اینی که آقای خویی فرمود که استصحاب عدم تکلیف تعبدن علم به عدم تکلیف هست، چون مفاد استصحاب تعبد به علم هست، به بقای حالت سابقه، و لذا استصحاب عدم تکلیف میگه تو عالمی به عدم تکلیف، حکومت داره بر موضوع احتیاط که شک در تکلیف هست. این صریحاً خلاف فرمایش خود آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 270 که فرموده موضوع احتیاط شک وجدانی است. البته اونجا بحث استحباب احتیاط است، ولیکن فرقی نمی کنه، موضوع احتیاط شک وجدانیه، استصحاب تعبد به علم و عدم تکلیف برفرض بکنه که ما اون مبنا رو هم قبول نداریم، ولیکن علم وجدانی که درست نمی کنه که. و دلیل احتیاط اصلا آمده به یه اصل مؤمن در شبهات حکمیه جاری نیست. حالا اون اصل مؤمن اصل براءت باشه، استصحاب باشه، نسبت دلیل استصحاب هم با دلیل وجوب احتیاط هم که عموم من وجهه، چون استصحاب از شبهات بدویه حکمیه قبل از فصل منصرفه، از شبهات مقرونه به علم اجمالی منصرفه، ولی ادله احتیاط شامل این موارد میشه. ادله احتیاط هم شامل مواردی میشه که استصحاب حالت سابقه نداریم. دلیل احتیاط مواردی رو شامل میشه که استصحاب عدم تکلیف نداره، مثلا شبهات بدیه قبل الفرض، شبهات مقرونه به علم اجمالی. دلیل استصحاب هم که مواردی را میگیرد که رفتی به بحث احتیاط در شبهات حکمیه نداره، استصحاب های در موضوع نسبت عموم من وجه اونا با هم تعارض دارن. و ظاهر دلیل احتیاط اینه که اصول مؤمنه در موارد شک در تکلیف رو میخواد الغا کنه. چه بچی داریم ما بگیم استصحاب عدم تکلیف حاکم بر آن هست؟ این مطالبی که ما عرض کردیم با قطع نظر از این بود که بگیم اخبار احتیاط چون خبر واحدن، خبر واحد ولو معتبر باشد در اصول مهمه حجت نیست. هم با قطع نظر از این مطالب ما این بحث ها رو پیش کشیدیم و فرض کردیم که اگر خبر واحد هم بیاید بگوید احتیاط واجب است، اون خبر واحد معتبره. اما محقق در کتاب معارض الاصول فرموده که من قبول دارم خبر معتبر بر وجوب احتیاط داریم، ولی در اصول ما نمیتونیم اعتماد کنیم به خبر واحد. آقای سیستانی هم توجیه کرده کلام محقق رو، فرموده که خب اگر یک امری اهمیت زیاد داشته باشه در دین، جزء اصول باشه، خب باید مثبتش دلیل قوی باشه. در امور عادی عقلا هم ممکن است اعتماد کنن به یک دلیلی، ولی در امور مهمه به آن دلیل اعتماد نکنن. همین اطمینان در امور مهمه حجت نیست عند العقلا، احتمال ضعیف هم بدهند که این راه راهی است که به مرگ منتهی می شود، اون راه را نمی روند مگر تزاحم اغراض باشد. اطمینان در امور مهمه حجت نیست. اطمینان دارد که این شخص مجرم است، بر او اجراء حد بکند، این جائز نیست. ولی در امور غیر مهمه عقلا به اطمینان عمل میکنند. خب این فرمایش به نظر ما ناتمامه. عقلا به خبر ثقه در مواردی که منجز تکلیفه عمل میکنن، مؤذر بودن آن محل بحث. وجوب احتیاط هم یعنی منجز. اگر خبر ثقه قائم بشه بر وجوب احتیاط ما عمل نکنیم، عقلا ما رو معذور نمیدونن. مولا میگه بابا فلان شخص که انسان راستگویی آمد به تو گفت که احتیاط بکنی، این غذا را به فرزند من ندهی بخورد. تو آن را به فرزند من دادی، خورد، مریض شد، من چطور تو را ببخشم؟ علاوه بر این که ما صحیحه همیری الامری ثقتی فاسمع له و اطیع فانه ثقت المعمون رو دلیل بر حجیت خبر ثقه میدونیم، ولو سیره و اغلاییه بر حجیت خبر ثقه اینقدر موثق نباشه. از این بحث بگذاریم، وارد تنبیهات براءت بشیم. اگر ما باشیم و سیره اغلاییه، حجیت خبر ثقه هم ثابت بشه در سیره اغلا نسبت به معذریت، که خبر ثقه معذر باشه، در امور مهمه ثابت نیست. این رو قبول داریم، یعنی اینطور نیست که خبر ثقه در امور عادی اندل اغلا حجت باشه پس بگیم در امور مهمه هم حجت. ما یک خبر ثقه بخواییم انسانهایی رو بکشیم، نه، این ثابت نیست. ولی صحیحه همیری به نظر ما اطلاق داره. خب در تنبیهات براءت اولین تنبیه اینه که مرحوم شیخ فرموده که اصل براءت مشروط به این است که اصل موضوعی در موردش جاری نشه. اگر اصل موضوعی در موردش جاری بشه که موضوع تکلیف رو اثبات کنه، نوبت به اصل براءت نمیرسه. نظر ایشان به کلام صاحب حدائق، صاحب حدائق گفته که اصولیین در موارد شک در تزکیه استصحاب عدم تزکیه جاری کردن. آقا قاعده حل هست، قاعده هم میگه مشکوک و تزکیه رو حلال است بخورید، استصحاب عدم تزکیه یعنی چه؟ خب مرحوم شیخ میفرماد تو استصحاب عدم تزکیه اصل موضوعیه، ثابت میکنه که این حیوان مشکوک و تزکیه مزکا نیست، سوق المسلمین اماره تزکیه است، ولی اگر سوق المسلمین نبود استصحاب عدم تزکیه ثابت می کند این مزکا نیست و آثار مزکا نبودن رو بر آن باید وار کنیم، نوبت به اصالت الحل نمی رسد. خوب بود مرحوم شیخ غیر از اصل موضوعی اصل سببی رو هم مطرح می کرد، یعنی استصحاب بقای حرمت که اصل موضوعی نیست. مثلا بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال استصحاب بقای حرمت وصیه زوجه جاری است بنابر جریان استصحاب در شبهات عجوبه. با وجود این استصحاب دیگه نوبت به اصل براءت از حرمت وصی نمیرسه. این اصطلاحاً اصل موضوعی نیست، اصل موضوعی اینه که در موضوع اصل جاری بشه، این در خود بقای حرمت استصحاب رو جاری کرده. ولی حالا شما بگید مقصود مرحوم شیخ از اصل موضوعی معنای اعم از اصل جاری در موضوع یا اصل جاری در خود که اصل سببی، اصل حاکم است، یعنی اصل حاکم است بر اصل براءت مثل استثناء. حالا چرا استثناء مقدم بر اصل براءته؟ اینو دیگه باید در آخر بحث استصحاب دوبار بکنیم. عمدتا سه وجه ذکر میشه، اشاره کنم به این سنه. یک وجه وجهیست که جمعی از بزرگان از جمله محقق نائینی مرحوم آقای خویی میگن استصحاب تعبد به علمه. وقتی ما متعبد شدیم به علم، به این که این حیوان مزکانیست، یه شک نداریم تا بگیم رفع ما لا یعلم، حاکم است استصحاب بر دلیل براهن. وجه دوم وجهیست که محقق عراقی مطرح میکنه که استصحاب میگه آثار علم رو بار کن، نمیگه تو عالمی، میگه آثار علم رو بار کن. یعنی بنا به گذار بر حرمت این حیوان مشکوک التذکیه و ناظر هست دلیل استصحاب و اینکه آثار علم رو بار کن، یعنی دیگه آثار شک رو بار نکن، دیگه رفع مالا علمون جاری نکن. وجه سوم که وجهیست که ما اختیار میکنیم اینه که دلیل استصحاب عرفاً آبیست از تخصیص به مواردی که براءت جاری نباشد. لا تنقض الیقین به شک ابدا. بعد بگیم خب شما در جایی که حالت سابقه اقتضای حرمت میکنه، اصل براءت جاری کن، اصل براءت رو مقدم کنیم. ولی در جایی که حالت سابقه اقتضای حلیت بکنه، اونجا استصحاب بکن، چون با براءت تنافی نداره. خب این استصحاب به چه درد خورد؟ تأکید بر حالت سابقه چه ارزشی پیدا کرد؟ چون اگر حالت سابقه حلیت باشه یا نباشه چه تأثیری داره؟ شما که اصل براءت میخوای جاری کنی، میدونم تأکید بر این که انکه کنت علی یقین من ذالک فشکت چه خصوصیتی داره. من که یقین به نجاست داشته باشم، یقین به حرمت داشته باشم، میگید به یقین سابق اعتنا نکن، نقض کن یقین سابق را، الان بنا بر حلیت بگذار. خب این جایی که حالت سابقم حلیت، اونجا بنا بگذارم بر حلیت اصل براءتم جاری کنم. پس در واقع همیشه اصل براءت جاری میکنم. حالا اگر حالت سابق حلیت چه بهتر، حالت سابق حرمت بازم به او اعتنا نمیکنم، اصل براءت جاری میکنم. پس اینکه دلیل استصحاب میگه حالت سابقه رو لغو نکن، عرفاً لغو میشه و لذا دلیل استصحاب ابا داره از این مطلب که دلیل براءت بر او مقدم بشه و عرفاً تأکید بر این که بنا به گذار بر بقای حالت سابقه لغو میشه. چون اگر حالت سابق حرمته که داری میگه بنا نگذار بر بقای حرمت، اصل براءت رو میخوای مقدم کنی. اگر حالت سابق حلیته، اونجا تأکید بر حالت سابق مهم نیست، چون اگر حالت سابق حلیت هم نبود شما میخواستی اصل براءت جاری کنی. پس استصحاب عرفاً لغو میشه، تأکید بر بقای حالت سابقه عرفاً بیخاصیت میشه. نه، شما در شبهات موضوعی هم همین بیانتون میاد دیگه، اگر استصحاب عدم تفسیه در شبهات موضوعی مقدم نباشه بر اصالت الحل و اصالت البراءه، خب این اشکال اونجا هم میاد دیگه. پس این تأکید بنا بر حالت سابقه چه فایده ای داره؟ خب اونجا هم قاعده طهارت اگر بخواد مقدم باشه بر استصحاب نجاست. از دلیل استصحاب میشه کل اخر نسبت به دلیل براءت و قاعده طهارت و اصالت الحل و لذا بر اینها مقدمه. این راجع به تقدم اصل موضوعی بر براءت شرعیه و اصالت الحل، اما تقدم آن بر براءت عقلیه و عقلاییه که واضحه، چون استصحاب موضوعی ورود داره بر براءت عقلیه و بر براءت عقلاییه، چون موضوع براءت عقلیه و عقلاییه عدم البیانه و اصل موضوعی اصلها ان یکون بیانن علی التکلیف. حالا در پرانتز عرض کنم، اگر اصل موضوعی در نتیجه موافق بود با براءت، آیا بازم اصل براءت جاری نمیشه؟ فقط اصل موضوعی جاری میشه؟ استصحاب میگه این آب حرام نشده، استصحاب موضوعی میگه که هنوزم مالک راضی است، استصحاب موضوعی میگوید که این آب نجس نشده. آیا اصل موضوعی که در نتیجه موافق با اصل براءت، او هم مقدم بر اصل براءت؟ یعنی اصل موضوعی چه مخالف براءت چه موافق براءت، جلوی جریان اصل براءت رو میگیره که نظر جمعی از بزرگان از جمله آنکوی هست، یا نه اصل موضوعی موافق و اصل براءت هر دو با هم جاری میشن که نظر صحیح همینه، چون ما که وجه سوم رو در تقدیم استصحاب موضوعی بر اصل براءت گفتیم در جایی بود که اینا با هم مخالف باشن و تقدم اصل براءت بخواد جلوی اصل موضوعی را بگیرد گفتیم، اما اگر نه هر دو با هم جاری بشن چون در نتیجه با هم موافقن، هم حالت سابقه اقتضا حلیت میکنه هم اصل براءت اقتضا حلیت میکنه، مشکلی نداره هر دو با هم جاری میشن. و این که آی خویی میگه آخه استصحاب ولو از استصحاب موضوعی موافق باشد، میگه تو عالمی تو شک نداری، تو عالمی به این که این آب حلال است خوردنش تعبدن، چون استصحاب میگه ملاقات با نجس نکرده، میگه شک نداری تا رفع مالای علمون جاری کنی، میگه شک نداری تا قاعده طهارت جاری کنی. میگیم آقا بر فرض مبنای شما درست باشه که استصحاب میگه تو عالمی تعبدن تو شک نداری، اما موضوع اصل براءت شک نیست، موضوع اصل براءت عدم العلم به تکلیف است، رفعت تکلیف الذی لا یعلمون به وجودهی، دائره رفع ما لا یعلمون اینه، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی اون تکلیفی که شما عالم به وجودش نیستید، استصحاب فوقش علم تعبدی میاره به عدم تکلیف. اونی که رافع موضوع براءت اینه که ما علم تعبدی به وجود تکلیف پیدا کنیم، چون موضوع اصل براءت اینه کسی که علم به وجود تکلیف نداره براءت در حق جاری. خب استصحاب عدم تکلیف چی میگه؟ میگه تو تعبدن علم داری به عدم تکلیف. میگیم خدا پدرتو بیامرزه، تو که مشکلی نداره با اصل براءت. اصل براءت اگه موضوع شک بود، شک که در تکلیف، میگفتیم استصحاب عدم تکلیف، میگه تو شک نداری در تکلیف، بلکه عالمی به عدم تکلیف. اما موضوع براءت تکلیفی است که علم وجود آن نداری. استصحاب موضوع براءت رو که از بین نمیبره. استصحاب میگه تو عالمی تعبدن به عدم تکلیف، در حالی که موضوع براءت چیه؟ کسی که عالم به وجود تکلیف نیست براءت دارد. هنوزم بر من صادقه که من عالم به وجود تکلیف نیستم، ولو شارع گفته انت عالم تعبدن و عدم تکلیف. عالم وجدانی باشید و عدم تکلیف جعل براءت لغوه، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. عالم وجدانی به عدم تکلیف به این عنوان خارج نشده از دلیل براءت. دلیل براءت نگفته کسی که عالم به عدم تکلیف است اصل براءت نداره. کسی که امکان جعل براءت در حقش است اصل براءت داره. قید لفظی که نداریم، فقط کسی از او خارج میشه که امکان جعل حکم ظاهری ترخیصی براش نباشه. نه اینکه کسی که عالم به عدم تکلیف هست اصل براءت نداره، همچو خطابی ما نداریم. کسی که علم وجدانی داره به عدم تکلیف امکان جعل حکم ظاهری در حقش نیست. اما کسی که علم تعبدی به عدم تکلیف داره، شک وجدانی در حقش محفوظه و امکان حکم ظاهری ترسیتی ولو به نحو اصل براءت در حقش هست. شارع که نگفته که کسی که عالم به عدم تکلیف است اصل براءت نداره، اینو که شارع نگفته. عقلم که رو این عنوان تمرکز نمی کنه. عقل میگه کسی که ممکن نیست جعل براءت در حقش، او از اصل براءت خارجه. و یه شاره که میگه انت عالمون به عدم تکلیف تعبدن، میگه امکان جعل حکم ظاهری در حق تو نیست، همچون چیزی که نگفته. آقا تعبدن امکان نداره یعنی چی؟ باید شاره بگه لیس به ممکنن ادعا تا بگیم تعبدن امکان نداره. چه شاره تو استصحاب گفته لیس به ممکنن جعل البراءت ادعا؟ عالمون یعنی لیسه به جاهل. آقا احکام عالم رو اقبال کردیم اون و لازم بیانه اوست که احکام جاهل رو نفی میکنیم. اما اگر شارع بگه که کسی که علم به ثبوت تکلیف ندارد اصل براءت داره، خب استصحاب نمیگه استصحاب عدم تکلیف، که نمیگه تو عالمی به ثبوت تکلیف، میگه تو عالمی تعبدن به عدم تکلیف. اگر علم به عدم تکلیف یک اثر شرعی داشت او رو بار کن. علم به عدم تکلیف هیچ اثر شرعی نداره. اونی که اثر داره یعنی انتفاع براءت از آثار امتناع جعل اصل براءته در مورد عالم وجدانی به عدم تکلیف. ولذا ما در امارات ترخیصی هم میگیم اصول عملی مرخص جاریست. بله، نه فقط بنده میگم، آقای صدرم میگم و درستم هست. چه اشکالی داره؟ هم خبر ثقه میگه این حلاله، هم اصالة الحل میگه این حلاله. اگر ما جعل علمیت رو قبول داشته باشی من باز همینو میگم، چون اماره برهل موضوع اصل براعت از بین نمیبره. فوقش میگه انت عالمون تعبدن به عدم تکلیف. موضوع براعت اینه کسی که عالم به ثبوت تکلیف نباشد اصل براعت دارد، اصالت العلم دارد. هیچ وقت استثاب عدم تکلیف نسبت به موضوع براعت حکومت پیدا نمی کنه. خب حالا به این مناسبتی که اصل موضوعی وقتی بود نوبت به اصل براعت نمی رسه، دیگه مرحوم شیخ بحث استثاب عدم تزکیه رو مطرح کرد و بعد از ایشان دیگه در اصول این بحث فقهی وارد شد. دیگه ما هم به تبع بزرگان این بحث رو که قطعا خالی از فائده نیست دنبال میکنیم. خب فرمایش صاحب حدائق هم بهانه بوده برای این بحث. ایشون گفته با وجود اصالت الهل چنین این آیون استثاب میکنن عدم تزکیه را در حیوان مشروف و تزکیه. آیون هم جواب دادن با وجود اصل موضوعی یه نوبت به اصالت الهل نمیرسه. حالا بررسی کنیم موارد شک در تزکیه را. اولا یک فرضی رو مطرح کنیم که ما علم به تزکیه داریم. مثلا این حیوان اگر هم حرام گوش باشد ولی قطعا مزکاست. خرگوش رو سر بریدیم، نمیدونیم خرگوش حلال گوشه یا حرام گوش، اما قطعا مزکا هست. یا در شبه موضوعیه، ما یک حیوانی رو سر بریدیم، نمیدونیم این گوسفند بود یا گرگ بود، گرگ گوسفند نما بود یا گوسفند گرگ نما بود. شبه موضوعیه. گرگم قابل تزکیه است. چرا؟ برای اینکه روایت میگه سبا با مسوخ فرق میکنه. مسوخ مثل خرس و فیل و میمون و اینها قابل تزکیه نیستن، اما سبا قابل تزکیه. گرگ از سباه قابل تزکیه، روباه از سباه قابل تزکیه، شغال، شغال قابل تزکیه. خب اتفاقا در موثقه سماعی میگه سألته عن جلود السبا ينتفع بها قال اذا رميت و تميت فانتفع بجلده و اما المیتفع. سعیه زرارم که بود بگه ماهر و معلی که اطلوف از دلاتی فاسدان زکاه و زر عملم یدکهی. آقایون گفتن که حکم این که واضحه وقتی محرز تزکیه این حیوان نمیدونیم حلاله یا حرام، ما رجوع میکنیم در شبهه حکمیه مثل ارنب به عموماته. قل لا اجد فی ما اوحی علی محرم. و اگر شبهه موضوعی است یا عمومات حلی فرض کردیم نیست، رجوع میکنیم به اصل عملی براعت یا قاعده حل. حالا این که ما عموماتی داریم برای حل وارد اون بحث نمیشیم. خب آیون ادعا میکنن عمومات حل داریم، اگه شک کردیم در حرام بودن یا حلال بودن یک حیوان مثل خرگوش رجوع میکنیم به اون عمومات. قل لا اجد فی ما اوهی علی محرمن علی طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس أو فسقا أهل لغير الله به. يا سيد محمد بن مسلم يقول ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. آقای سیستانی فرمودن که قل لا اجدو چه ربطی داره به عمومات حل؟ آقا آیات قبل از این آیه از مشرکین نقل کرده که بعضی از طیبات را حرام کردن بر خودشون. قال و هازا حلال و هازا حرام. خدا داره میگه چرا افترا میبندید بر خدا؟ چیزی رو که خدا حرام نکرده شما حرام میکنید. بعد این آیه اومد، مفاد این آیه اینه که آقا من در آنچه که بهم وحی شده محرمی نمیبینم مگر یک سری موارد که جزء خبائث هست ولی شما آنها را حلال میدانید، اینها محرمند، خبائثی هستن که شما حلال میدونید و شما میرید بعض طیبات رو حرام میکنید. شما رفتید بعض طیبات رو حرام کردید در حالی که اینها حرامند که از خبائثن و شما اینها رو حلال کردید. چی ها اونا حلال کرده بودن؟ خنزیر، خمر، میته، ولی زمین دید اسم کلب نبود. اگه این آیه ناظر بود به همه امم، مختص به این نبود که رد کنه مشرکین را از افتراعشون بر خدا و اینکه به جای اینکه برید طیبات را حرام کنید این خبائثی را که دارید میخورید اینا را حرام بکنید. اگر بنا بود قضیه خارجیه نباشه، قضیه حقیقیه باشه، چرا کلب رو نگفت؟ حالا مردم جاهلیت گوشت سگ نمیخوردن، برید چین و کره ماشاءالله تو بازاراشون هم گوشت سگ و گربه و بله توضیح فقیش هم آقا فرمودن یه جمعیت زیاد جز این چاره این نیست نداره بخورن میشه جانش. شکلشون هم و شکل همون شده. خب ولذا اصلا آیه ناظر به اونی که متعارف نبود اهل جاهلیت بخورن نبود، ولی ذا کلب و استثناء نکرد. ناظر به طیبات هم نبود، مثل ارنب طیب عرفیه با اینکه حرام شرعی هست، فقط خبائثی که اونها متعارف بود بخورن اونا رو داره توبیخ میکنه، میگه اینا رو حلال کردی اما طیبات را که خدا حلال کرده دارید حرام میکنید. ولی ذا این آیه هیچ دلیلی بر عمومات عموم هل نیست. اما این روایات که لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، اینا باید حمله بر تقیه بشه آقا، یا باید توجیه کنید. ولی قطعا حرام منحصر به اون چی که در قرآن تعریف شده نیست، یا باید ترکش کنید به خاطر موافقت با عامه، چون عامه خیلی چیزا رو حلال میدونن، خیلی در حلیت گوش توسعه دارن، یا باید توجیه کنیم. حالا توجیهش به اینه که آیه سیستانی میگن حرام که در باید میگه لیس الحرام غیر منهی عنه، حرام اونیست که از کتاب و سنت قطعیه حرام بودن ثابت شده. لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، ولیکن منهی عنه عمه، که حالا وارد اون بحث نمیشیم، ایشون میگن اصطلاحی بوده. پس ایشون عمومات هل را منکر شد، فقط مرجع شد اصالت الهل. تأمل بفرمایید تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.